أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. در نوبت قبل اشاره شد که ذات اقدس اله مؤمنین را به شکرگزاری دعوت کردند در برابر نعم فراوانی که به اونها رسیده است. در این آیه اونها را از گناه مستور و مخفی برحذر می دارد. همه گناه ها مذموم است، مخصوصا اون گناهان مخفی نظیر خیانتی در امانت. مهد بعدی آن است که اگر این شأن نزولی که در باری ابی لباب نقل کردن تام باشد، این بخش از آیات از آیات قبل فاصله خواهد داشت. اون آیات قبل مربوط به جریان جنگ بدر و امثال اون بود، و اما این بخش که مربوط به جریان محاصره یهودی های بنی قریظه است، فاصله فراوانی با جریان جنگ بدر دارد. اگر این شأن نزول درست باشد، این آیه بعد از اون آیات نازل شده است، و اما اگر تطبیق باشد نه شأن نزول، ممکن است این آیات یکجا نازل شده باشد و بر جریان ابی لبابه که اسمش رفاعه یا مروان هست و به کنیه ابو لبابه معروف شده است تطبیق کرده باشد. مثل بعدی آن است که آیاتی که مصدر است به یا ایها الذین آمنو از یه اهمیتی برخوردار است که مؤمنین را هشدار می دهد. می فرماید به اینکه امانتهای خدا را و امانتهای پیغمبر را خیانت نکنید. در این دو جمله درباره خدا و پیامبر محور خیانت ذکر نشد، فقط مخون به اصطلاح ذکر شده است، اما ما فیه الخیانه ذکر نشد. در قسمت بعدی مخون ذکر نشد، اما محور خیانت ذکر شد. نفر بود به تخون و ناس امانات خیم. فقط امانت را که محور خیانت هست ذکر فرمود، مفعول را ذکر نفرمود. لا تخون الله در چی ذکر نفرمود و رسول در چی ذکر نفرمود، اما و تخون و اماناتکم ناس را که مفعول است اونجا را ذکر نفرمود. در جریان لا تخون الله و رسول به شهادت بعضی از آیات سوره مبارکه غافر که خدای سبحان خیانت بعضی از اعضا را به اون عضو نسبت میدهد، معلوم شد که هر گناهی خیانت در امانت الهی است. نظیر آیه 19 سوره مبارکه غافر که فرمود یعلم خائنة الاعین بما تخفی الصدور، وقتی چشم گناه خاص خودش انجام میدهد، در حقیقت قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم را دارد خیانت میکند. اگر قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم امانت الهی است، چشم که دارد گناه میکند نامحرم مینگرد، خیانت در امانت الهی کرده. از اینجا معلوم میشود گوشی که غیبت گوش میدهد یا آهنگ محرم گوش میدهد یا با شنیدن سخن دروغ کاذب را تأیید می کند، چنین گوشی هم امانت الهی را دارد خیانت می کند. دو مانند اون، گرچه در حقیقت گناهکار به خائن نفس است، ولی برای توضیح و توضیح این گناهان برخی از گناهان به اعضا اسناد داده می شود که یعلم خائنة الاعیون، وگرنه خیانت مال انسان است نه مال چشم. چشم و گوش اعضا و جواره هم که انسان به وسیله چشم و گوش گناه میکند، لذا در قیامت اینا شاهدن نه مقر. یعنی وقتی چشم حرف میزند یا گوش حرف میزند، یا طبق اون آیه معروف دست و پا سخن میگویند، تعبیر قرآن کریم این است که اینا شهادت میدن. الیوم نختم علی افواههم تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. شهادت معمولا درباره گناه دیگری است. اگر خود تبهکار سخن بگوید میگویند اقرار کرده است، ولی دیگری اگر درباره تباهی تبهکار سخن بگوید میگن شهادت داده است. یه غیریتی بین متهم و شهادت مأخوذ هست برخلاف اقرار و اتهام. ممکن است متهم اقرار کند ولی نمی شود گفت متهم شهادت داده است. شهادت مال بیگانه است. از این که در قرآن آمده است دست و پا شهادت می دهند، معلوم می شود که دست و پا مجرم نیستند. وقتی خود انسان اقرار می کند، تعبیر قرآن همون اعتراف و اقرار است که فاعترفوا بذنبهم فسوقا لاصحاب السعیر. اما وقتی دست و پا سخن می گویند، سخن از اقرار نیست، سخن از شهادت است. معلوم می شود مجرم نفس است نه دست و پا. گرچه در بعضی از آیات شهادت به همون معنای اقرار به کار رفته است که خود ذوات اینها شهادت میدهند، شاهدین علی انفسهم بالکفر، تا که معمولا شهادت در برابر اقرار است که اگر کسی نسبت به گناه دیگری سخن بگوید میگویند شهادت داد، و اگر در باره گناه خودش سخن بگوید یعنی اقرار کرده است. غرض این است که در آیه 19 سوره غافر که خیانت به چشمها اسناد داده شد، در حقیقت اسناد به اعضا و جواره است، نظیر کتب القلم. نه جسمانی هم است. اگر جسمانی نباشد که اعضا و جواره چگونه شهادت میدن؟ جسم هست، دست هست، پا هست، اینا هستن که شهادت میدن دیگر. اگه نبودن دو جسم نبود چی شهادت میدن؟ آسی نفس انسان است، یعنی زید گناه میکند نه دست او. دست ابزار دیگه، چه در دنیا چه در آخرت حکم همینه. دست که گناه نمیکند، دست ابزار دیگه، زید گناه میکند. دست که معصیت نمیکند، که دست در اختیار زید است. دست که عذاب نمیشه که، انسان عذاب میشه. وقتی که انسان دست رو میزنن زید در احساس درک میکند نه دست. ده عذاب مال اون مدرک است که الاخره انسان عذاب میشه. دست کسی رو میزنن، پای کسی رو میزنن، درد رو انسان احساس میکنه. وگرنه عذاب و جواره رو اگه تکه تکه کنن و درک نباشه عذابی نیست. کسی که بردن تو اتاق عمل چون درکی در کار نیست و توجهی ندارد، این اعضا را اربن اربن تقطیع میکنند، بهش دردی هم در کار نیست. خب الان هم همینطور است در دنیا. الان که ما اینجا هستیم روح ادراک میکند، منتها با این اعضا و جواره زندگی میکند، با این اعضا و جواره کار میکند، لذتها را روح میبرد، دردها را روح میبرد. به هر تقدیر فرمود به اینکه یعلم خائنت الاعیون و ما تخفی الصدور. این خیانتی که به عین نسبت به چشم نسبت داده شد، معلوم می شود به اینکه چشم به اون آیه‌ای که مربوط به بیان احکام چشم است عمل نکرده است. گوش هم همینطور است، دست و پا هم همینطور است و مانند آن. ولی در حقیقت خیانت مال خود نفس است و انسانی که خیانت میکند به خودش هم خیانت میکند که تحت قانون است. بله، ولی بالاخره ابزار است دیگر. اگر نفس توجه نداشته باشد بدن درک نمیکند که، ولو بدن رو قطع قطع کنند هیچ درکی نداره، از رنجی هم نداره. خب از این که فرمود گناهان چشم، معلوم می شود که احکام الهی همه اینها امانت ها هستند. گرچه کل این امانت به نفس انسان عرضه شده است، ولی از جهت تقسیم کار هر عضوی مسئول حفظ امانتی است که به خود او سپرده شده است. یعلم خائنت الاعیون. بنابراین درباره خدا که فرمود لا تخونوا الله، یعنی احکام او، درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بر رسول، یعنی سنت پیغمبر، که همه اینها منبع دینند و احکام اله، منبع احکام اله. و ای درباره مرد و مفعول را ذکر نفرمود، نفرمود ولا تخونوا الناس اماناتهم، بلکه فقط امانات را که محور خیانت است ذکر کرد، با این تأکید که امانات را به خود خائنین و مخاطبین هم نسبت داد. نفرمود و اماناتهم، فرمود اماناتکم، چون وحدت امت اسلامی ایجاب بکند که اگر کسی به مال دیگری خیانت کرده است، گویا به مال خود هم مال خود را اتلاف کرده است. نظیر اون چه در سوره مبارکه بقره و مانند آن آمده است، یه بخشی مربوط به انتم تعلمون است، یه بخشی مربوط به لا تقتلوا انفسکم است. این لا تقتلوا انفسکم تنها ناظر مسئله انتحار نیست که خودکشی حرام است. اگر کسی خدای ناکرده دست به قتل دیگری زد، اونم مشمول این نهی هست. لا تقتلوا انفسکم یعنی خودتون رو نکشید، چون قاتل و مقتول در امت اسلامی به منزله ید واحد هستند، نفس واحد هستند. اگر کسی دیگری را خدای ناکرده کشت، مثل آن است که خودش را کشته است. لذا برای اهمیت مسئله فرمود لا تقتلوا انفسکم. خب اینجا هم که فرمود و تخونوا اماناتکم، برای که اموال دیگران به منزله اموال خود شماست، من مالی که مال بالاخره امت اسلامی است خیانت نکنید. لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. این و انتم تعلمون ناظر به اون علمی که شرط تکلیف است به تعبیر سیدن استاد علامه طباطبایی نیست، برای اینکه در هر جایی اگر انسان روی غفلت و روی جهل به موضوع اقدام بکند، مسئول نیست رفع مالای علمون. و این انتم تعلمون در باره تشدید امر است، میفهمد شما که خیانت رو میدونید، عواقب تلخ خیانت رو میدونید، خب چرا دست به این کار میزنید؟ کیه که نداند خیانت حرام است؟ کیه که نداند امانت واجب است؟ اینا جز مستقلات عقلی است، هم دلیل نقلی فراوان در این زمین است، هم دلیل عقلی. خب شما که میدونید چرا این کار میکنید؟ این و انتم تعلمون ناظر به این است که شما چرا آدمان آمدن به این گناه تندر میدید. آیه سوره مبارکه بقره که نهی از بت پرستی میکند، آیه 22 سوره بقره مشابه همین معناست. فرمود فلا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمون. شما که میدونید توحید حق از شرک باطل است، خب چرا دست به این کار میدنید؟ نه این که بخواد بفرماید اگر علم داشتید این کار را نکنید. خب اون یه شرطی است که هر تکلیفی را همراهی میکند، نظیر قدرت. اینا دو شرایط عامه است، علم و موضوع، قدرت بر انتصال، همینا جد شرایط عامه است که هر تکلیفی را همراهی میکند. پس و انتم تعلمون نمیخواد بگد به اینکه اگر یه جایی میدونید این شیء امانت است خیانت نکنید، بلکه ناظر باند که شما که میدونید این خیانت در امانت است، به خیانت محرم است، خب چرا این کار انجام میدید؟ نظیر بلفلا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمون. پس لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون. چون منشأ خیانت ها بالاخره یا جلب منفعت است یا دفع مضرت و بالاخره در باره مال و اولاد برمیگردد، میفهمد وعلم و ان اموالکم و اولادکم فتنه، کمی جریان رفاعه یا مروانی که کن یشعبی لبابه است، میگن چون اموال و اولادش پیش یهودی های بنی قریظه بود، برای حفظ این اموال و اولاد آمده خیانت کرده است. این خیانتی در رأی هم جزء خیانتی در پیغمبر است. در مشورت کردن ها انسان رأی باطل ارائه کند، خیانت در امانت کرده است. کسی به جای رأی مثبت برای منفی بدهد، به جای رأی منفی رأی مثبت بدهد، به جای موافق مخالف رأی بدهد، یا به جای مخالف موافق رأی بدهد، یا به جای مخالف موافق ممتنع رأی بدهد، بالاخره همه اینا خیانت در امانت است. ابیلو بابام همین کار کرده است، در جریان مشورت خیانت کرده است، چون یهودی های بنی قریظه با او مشورت کردند که آیا ما حکم سعد را بپذیریم یا نپذیریم. او اشاره کرد به حلقش، یعنی زر، یعنی شما سر می بارم بالاخره. خب اینا جز خیانت های خدا و پیامبر است و منشه این گونه از خیانت ها هم حب مال است. لذا فرمود وعلمو ان انوار، این تصدیر به وعلمو هم برای اهمیت مطلب است. وعلمو انما انبالکم و اولادکم فتنه، اینا آزمونن. این تنوین فتنه که در این آیه است با تنوین فتنه که در آیه سابق بود که وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، خیلی فرق دارد. این یه تنوین تنکیر متعارف است، اما اون تنوینی است که از تفخیم حکایت میکند. فتنتن، این تنوین فتنه نشانه عظمت این کار است، یعنی بالاخره این شبهه یک کار کوچیکی نیست. پس اون تنوین میتواند تنوین تفخیم و تعظیم امثال ذلک باشد، برخلاف این تنوین که امر عادی است. و اعلم انما اموالکم و اولادکم فتنه، اینها آزمون است، مبادا در این آزمون رفوزه بشوید. مشابه این در سوره بارکه صافات در سوره تقابون به این صورت آمده است. آیه 15 سوره تقابون هم همین مضمون را دارد. انما اموالکم و اولادکم فتنه والله عنده اجر عظیم، اینها آزمون بیش نیست. انسان برای این مال و فرزند ممکن است خودش رو به گناه بکشاند، اما همین که مرد واقع ارتباط قطع می شود، اصلا نمیدونه کجاست، به هیچ وجه به فکر فرزند و اینها نیست. حالا اینا یه مقدار عشق می ریزن برای ارضای عاطفه خودشون، چون هنوز تو این سمت عالمن، یعنی تو دنیا هستن که روابط اجتماعی حاکم است، اما اون بیچاره که رخت بر رخت به هیچ وجه به فکر اینها نیست. مشکلش این است که انسان همه اینها رها میکند ولی تعلق اینها آدم رها نمیکند. فشار جون دادن به مشکل برزخ در همینجا شروع میشود. چرا یه آدم معتاد را وقتی گرفتن درد شروع میشود؟ ولی این که معتاد دلبسته این مواد دست، اولا این دلبستگی و علاقه هست، متعلق را از روی گرفتن، ثانیا درد شروع میشه، ثالثا درد همینه دیگه. که انسان به چیزی علاقه داشته باشد، این تعلق باشد، متعلق را از روی بگیرن، درد شروع میشه. همه مواردی که درد است همینه. انسان که میمیرد از همون حال زمان جون دادن تا بعد، علاقه به مال و فرزند هست، این مال و فرزند را از او میگیرد، درد شروع میشود. همینجا فشار مردن است. معنای فشار مردن این نیست که انسان مدتها در حال مرگ و احتضار دست و پا بزند. ممکن است یک کسی با در اثر ایست قلبی زود بمیرد، ولی این هنوز در به اصطلاح در فرهنگ دین نمرده است. این به فتوای یک طبیب مرد، به او اجازه دفن میدن همین، اما دین میگه هنوز اون نمرد، چون مرگ انتقال از دنیا به برزخ است. این تا تک تک این علاقه از او کنده نشود، این رو برزخ راه نمیدن. اینه که این فشار جون دادن دارد، فشار مردن دارد. پس فشار مردن معنیش این نیست که انسان در حین مرگ زیاد دست و پا بزند. گاهی ممکنه در حال مرگ زیاد دست و پا بزند، این فشار نباشد. به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی فرمود، گاهی یک شهیدی ممکنه در میدان نبرد در اثر خوردن تیر مدتها تو خونش دست و پا بزند، اما این مثل کسی که در حال به هوای گرم در حال عطش وارد استخر شده داره شنا میکنه، او داره لذت میبره. ما که از حال او خبر نداریم خیال میکنیم او رنج میبره، ولی او داره در اون استخر شنا میکنه، لذت میبره. معنای فشار مردن این نیست که انسان دست و پا بزنه. گاهی دست و پا میزند اما لذت است، گاهی هم بی دست و پا میمیرد ولی در عذاب است. تا تک تک این علاقه را از آدم نگیرن که به جای دیگه راه نمیدن که، و این درد دارد. لذا فرمود به این که اینا فتنه است، اینا آزمون الهی است، خودتون رو به اینا بند نکنی. نه اینا به درد شما میخورن، نه بعد از مرگ شما به فکر اینها اینید. مثل یه آدم معتادی رو که بگیرن، این مواد را که مورد علاقه اوست از او بگیرن، تعلق و اعتیادش رو بدون درمان بگذارن، ولی این درد میکشد. در حال احتضار به بعد کسی رو معالجه نمی کنن، که معالجه ما رو این طرف هست که فهمو بنون از دلو من قرآن ما ها به شفا حضرت هم طبیب و دوارون به طبه. بعد از مرد انسان اگر مرض را خدای ناکرده به همراه بود باید با او بسازد. خب فهمود به این که اجر عظیم میخواهید اندالله هست، چه این سوره انفال که محل بحث هست، چه در سوره تقابون، مضمون هر دو یکیست. فهمود اجر عظیم میخواهید اندالله هست، ما رو فرزند میخواهید فتنه هست. این دیگه شما رو به مشکل ابولباب و امثال زالد مبتلا نکند. فعلم انما انبارکم و اولادکم فتنه و ان الله عنده اجر عظیم. در بار خیانت که زمخشری به دیگران هم گفتن که بنی نقص است، در قبال وفا که بنی تمامه، وفا کرد یعنی تنگ تمام گذاشت، در این خیانت امانت خیانت نکرد، و خیانت کرد یعنی نقصی در مال ایجاد کرد. اما درباره این که مال و فرزند فتنه هستن، اگه معنی آزمون باشن، خب خود اینها محور فتنه یعنی امتحان هست. اما اگر از سنخ اون فتنه لا تو به بدتق و فتنه تنلا از اون سنخ باشد، اینا زمینه هست، اینا مقدمه هست، اینا اسباب فتنه هست. و ظاهرا فتنه در این گونه از موارد هم معنای آزمون است، نه به معنای اون ترفند و شبهه و خطر. اگر هم به معنای خطر باشد، اینا چون مقدمه اون خطرند، از این جهت اینا رو فتنه گفتن، وگر اینا فتنه نخواهند بود. مطلب بعدی آن است که در نوبت‌های قبل اشاره شد که وجود بارک است امیر سلام الله علیه معروف است به این که اول مظلوم عالم است، و مظلومیت غیر از مغلوبیت است، چون که ظالم بودن غیر از غالب بودن است. یه بیان کرد حضرت نقل شد، یه بیان هم درباره مسئله امانت است که انا عرضنا الامانه على الارض والسماء والارض والسماء والارض والجبال، یعنی که در جریان مظلوم بودن بودن بارک است امیر، این تعبیر در خطبه ششم نهج البلاغه این صورت آمده است. بعد که به حضرت عرض کردن که شما طلحه و زبیر رو تعقیب نکنید، یعنی در زمان حکومت خود است امیر که آشوب بصره به پا شد، حضرت فرمود به این که این چنین نیست که من مثل یک آدم خوابیده باشم که غافلانه بر من بتازن و من توجه نکنم. ولکنی عذره بالمقبله الالحق المدبرعن، بالاخره من با دینم رو حفظ بکنم، دین مردم هم رو حفظ بکنم. اونایی که به حق اقبال میکنن از اونا کمک میکنم، میگرم مدبران از حق را تنبیه میکنم. لکنی عذره بالمقبله الالحق المدبرعن و به سامع المطیعه العاصی المریب ابدا، حتی یعطی علیه یومی، تا اون روزی که من ندای الهی رو لبش بگم. بعد همون فوالله قسم به خدا ما زلتو مدفوعا عن حقی مستأثرا علیه منذ قبض الله نبیه صلی الله علیه و آله وسلم حتی یوم الناس هذا. همون قسم به خدا از روز رحلت پیغمبر تا الان که من رهبر مردمم مظلومم، حق من رو من نمیدن. خب اگر کسی حق باشد و عدل با او باشد، در برابر او بخواهن قیام بکنند، یعنی دارن ظلم میکنند. اگر کسی خانه وارد خانه شما شد، خب شما فقهاً شرعاً حق دارید دفاع بکنید برو او مقتول بشود. اگر کسی مهاجمی ترلیز کرد، شما حق دفاع دارید برو او تنبیه بشود، برو شما او رو تعدیبش بکنید، ولی بالاخره شما مظلومی و او ظالم است. مسئله ظالم و مظلوم بودن مطلبی است، مسئله غالب و مغلوب بودن مطلب دیگر است. خب همه اینا که در جریان جنگ بدر امثال بدر به هلاکت رسیدن ظالم بودن، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم و اصحابش مظلوم بودن، چون حق و عدل با اینها بود. اونها مهاجمین قریش آمدن در برابر حق و عدل قیام کردن، پس اونها ظالمن و اینها مظلوم. اگر محور ظلم و عدل مشخص شد و مدار غالب و مغلوب مشخص شد، ممکن است یه رهبری در حینی که غالب هست مظلوم باشد، نظیر جریان اسدامی در جریان جنگ صفین که فرمود من تا الیوم حتی یوم الناس هذا هم اکنون هم مظلوم مدفوع عن حق. دیگران استعصار میکنند، استعصار در مقابل ایثار است. استعصار آن است که انسان برای خودش بگیرد، ایثار آن است که انسان حق خودش را به دیگری واگذار کند. بالاخره برای هر راهی یک وسیله ترجیح هست، این چنین نیست که راهی برای ترجیح نباشد. نظیر خبرین متعارضه باشد تا بگن ازم فتخیر کرد. مردم وظیفهشون این است که ندای مظلوم را پاسخ بدن. دو تا ندا از اهل بیت علیهم السلام رسیده است، یکی این که من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیسه مسلم، که یه قلم رو به محدودی رو بیان میکند، یعنی بر هر مسلمانی لازم است که به فکر حوزه اسلامی باشه. حدیث دیگر از این وسیع‌تر است، مال قلم رو به انسانی است نه اسلامی. میفهمد من سمع رجلا ینادی یا للمسلمین فلم یجبه ولیس مسلم. اگر کسی صدای مظلوم را بشنود که این مظلوم از مسلمان ها کمک می گیرد، اون رجل تا مسلمان باشد تا غیر مسلمان، و انسان به داد اون نشتابد مسلمان نیست. من سمع رجلن یونا رجلن نه مسلمن، اون مسلمن حوزه اولی است، این یکی حوزه جهان شمولی است. اسلام یه سلسله برنامه های داخلی حوزه اسلامی دارد، یه سلسله برنامه های جهان شمالی دارد، ولو غیر مسلمان را هم زیر پوشش میگیرد. فرمود اگر کسی صدای مظلومانی یک مظلوم را شنید که از مسلمان ها کمک خواستن و اینا کمک نکردن فلیسه مسلم. خب در جریان مسئله دوم که مسئله امانت بود، اون انا عرضنا العبارة على السماوات والارض والجبال فابين يحملها واشفق منها، اگر برای اون امانت مصداق نظیر ولایت، حقیقت صلات، حقیقت قرآن ذکر کردن، اینا مصداق کامل است، اینا در جاش محفوظ است. اما این چیزی نیست که این امانت اطلاع نداشته باشد، این امانت متعارف رو نگیرد. امین بودن در این امانت هم یک کار سنگی نیست که آسمان ها نمیتونن تحمل کنن. در خطبه 199 نهج البلاغه وجود بارک استعیمی سلام الله علیه اصحاب خود را به سلسله مسائل توصیه میکنه. اولین توصیهش جریان نماز است که تعاهد و امر الصلات و حافظو علیها و استکثروا منها و تقربوا بها فنا کارت ار المؤمنه کتاب الموقوتا. یه بحث مبسوطی در باره توصیه به نماز دارد. بعد از نماز توصیه به زکات دارد. می فرماید ثم ان الزکات جعلت مع الصلات قربانا لاهل الاسلام، همونطوری که صلات قربان کل تقی است، زکات هم قربان کل تقی است. قربان یعنی قربانی، یعنی ما یتقرب به العبد من المولا، هر عملی که بنده را به خدا نزدیک بکند قربانی اوست. اختیاری به اون چه در منا در روز دهم ذبح میکنند یا نهر میکنند ندارد، یا در ایام ذیحجه در شهر بلاد به عنوان عضویه میکنند ندارد. هر عملی که انسان را به خدا نزدیک بکند قربانی اوست. از صلاتو قربان و کل تقی، از صومو قربان و کل تقی، از زکاتو قربان و کل تقی به ماننده. در اینجا در این خطبه 199 فرمود ثم ان الزکات جعلت مع الصلات قربانا لاهل الاسلام فمن اعطاها طیبا النفس بها فانها تجعل له کفاره و من النار حجابا او حجازا. این هم یه بخشی است به وسعت بحث صلات نیست، ولی یه بخش قابل توجه است که درباره اهمیت زکات است. بعد به ادای امانت میرسد، میفرماید ثم اداء الامانه فقط خواب من لیس من اهلها انها ارزت علی السماوات المبنیته و الارضین المدعوبته و الجبال ذات طول المنصوبته فلا اکبر ولا اعرض ولا اعلا ولا اعظم منها ولو امتنع شیء به طول او عرض او قوت او ازل لم تنعنه ولیکن اشفقن من العقوبه و اقل ما جهل من هو اضعف منهنه و هو الانسان انه کان ظلوما جهولا. این یه تفسیر روشنیست از مسئله امانت، که این امانت مخصوص ولایت و حقیقت قرآن و حقیقت دین و مثال ذلک نیست. اونا امانت های جامع و کلی به مصداق عتم است. این امانتی که در مقابل صلات است، این امانتی که در مقابل زکات است، همین امانت متعارف بین مردمه. شما در بین کسانی که مسئول بیت المالن کسی که شبیه علی ابن ابی طالب است میتونه پیدا کنه یا نه؟ او خیلی کار نکرده، او فقط امانت رعایت کرده همین. اما همه ما در پیشگاه او خاضعه ایم، چون کاریست مشکل، یعنی کاری که آسمان ها نمیتونن، زمین نمیتونه، کوه نمیتونه، مردان کوه صفت هم نمیتونن. اون که بگوید بچه های من با طلبه های عادی فرق نمیکنه، اهل بیت من با اهل بیت طلبه های عادی فرق نمیکنه، یه نفر اگه شما تو تاریخ پیدا کردی، بله این معلوم میشه که نزدیک علی ابن ابی طالب. امانت یعنی همین. حالا کسانی که در سن ما هستند و آلودن مشکل دارند، اما این طلبه های جوان وقتی آلوده نشدن میتوانن آلوده نشن، اون وقت سرفراز زندگی میکنن، خوب راحت زندگی میکنن، اگر برکاتی هم هست تو هم اون راه هست بالاخره. خب پس بنابراین این چنین نیست که انسان وقتی میگه آسمان بار امانت فقط اون حقیقت ولایت، اینا رو نگاه کنه، اینا درجهش محفوظه، اینا مصادیق عالیه است. اما همینی که محل ابتلاست همین را میخواد بگه، وجود مبارک است امیر همین رو عمل کرده. شما میدید ابن ابل حدید در امثال ابن ابل حدید، در قالب موارد ابن ابل حدید وقتی که از اون نار نوند با خضوع نایان ناب میکند، باید بینگه کسی مثل او نیست، باید این جریان رو نقل میکند، میگهد به این که هر هفته بیت المال را یک نسو بیده با دست مبارک خودش یارو میشد و یسلی فیه رکعتین، دو رکعت نماز شکرانه میخوند که خدا رو شکر میکنم که اولا نذاشتم این اموال بمونه و نذاشتم به بچه هامون بیش از مقداری که به فقرا میرسه برسه و نذاشتم به خودم بیش از مقداری که سایر مستضعفین میبرم ببرم، دستم آلوده نشد، یک نصف بیت المال فی کل اسبوع و یسلی فیه رکعتین. این ابن ابلازی نرمه. خب این به همین آیه عمل کرد، نبیش از این. لذا اگر یه وقتی اشاره بکنه قلعه خیبر کنده میشه، و اگر اینها بخوان اشاره بکنن کوها متلاشی میشه، برای اینکه یه کاری کردن که کوه نمیتونه بکنه. اگر کوه در حد یک انسان متعارف بود، او هم نظیر ماها بالاخره آلوده میشد. کوه نمیتونه بکنه، علی ابن ابی طالب بکنه، پس این قوی تر از اوست. لذا اگر دستور بده کوه متراشی میشه. حالا اینطور نبود که حضرت بره در رو از قلعه خیبر بکنه که اراد فنقلب. او نفرمود به این که من دست آوردم گرفتم، که همین که اشاره کرد کنده شد. اگر کسی خلیفه الله بود با کن فیکون کار میکنه. این با بسم الله الرحمن الرحیم که میگن بسم الله الرحمن الرحیم از بنده صالح مثل کن فیکون خداست. ما قلعت و قلعت خیبر به قوت قضائیه ولیکن به نفس ملکوتیت به نور ربها مضیه. این رو مرحوم خواجه نقل کرده، دیگران هم نقل کرده. خب اگر کسی کاری بکنه که کوه نتونه بکنه، میتواند کوه رو هم جا به جا کنه، زیر رو بکنه. حالا اگر وجود مبارک موسی کلیم اون صحنه را دید، این چی نیست که اول کوه متراشی شد بعد خر موسی صیقا، به برکت موسی کلیم کوه مجدا قرار گرفت. بر از این است که اهمیت امانت رو حضرت در خطبه 199 بیزد بیان میکنند. الحمدلله.